Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi l-aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin. Ve ala ahle beyti tayyibin attahirin al-hudatil mahdiyyin al-muntecebin. سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مبارک و مغتنم ماه سیام و بندگی آیات و بیانات سوره مبارکه انفال را تقدیم می داریم. آیه که در ادامه مباحث قبل تلاوت شد آیه 69 و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. همان گونه که ملاحظه فرمودید بخشی از این سوره مبارکه مطرح بود که حضرت پروردگار بعد از بیان کلیاتی که آموزش خودش رو نسبت پیامبر مسلمانان و سیر تاریخ جاری مسلمین بازگو می کند فرموده بود که یا ایها النبی اگر کار به اونجا کشید پیمان شکنی ها ستم ها ستیزه ها ظلم ها ناجوان مردی ها به غایت رسید ایستادن نظاره و تماشا کار ثوابی نیست. اینجا وظیفان است که غیرتمندانه با کمال قدرت و قوت مقابله کنید بایستید و ایستادگی کنید و کوتاه نیایید در این جهت که گاه لازمه اون نبرد و قتال هم خواهد. لذا پیامبر تشویق کن مؤمنان را بر قتال اونجا که جای قتال و ایستادگی و مردانگی و شهامت و شجاعت است. به دنبال آن هم فرمود اگر مؤمنانی باشند که صابر و فقیه باشند یعنی فهم و شکیبایی داشته باشند اینها کسانی هستند که یک اونها باید 10 نفر رو مغلوب کند. یعنی ظرفیت انسان هنگامی که مسلح به صلاح ایمان صبر و فقه و فهم می شود 10 برابر است. صریحا فرمود 20 نفر شما 200 نفر 200 نفرتون می تواند 1100 نفرتون می تواند به اصطلاح 20 صابرون یغلبو 200 و این یکم منکم 100 یغلبو 1000 اگر 100 باشید 1000 1 به 10 ضابط و میزانی. اما متاسفانه اگر ضعف آمد در میان مؤمنان کار به اونجا می کشد که خفف الله عنکم فرمود الان خفف الله عنکم. اگر ضعف ایمان آمد صبوری بود تا حدی اما اون فقه و فهم و عمق در بینش و ایمان نبود توانمندی ها به حدی کاهش پیدا می کند که 1 به 2 خواهد شد. خواندیم آیات رو خدمت دوستان عزیز دیگه تکرار نمی کنم. و به این مناسبت و بهانه کار به اینجا کشید که بسیار خوب حالا نبرد است و جنگ است و از ویژگی های نبرد بحث اسارت و گرفتن اسیر است. توصیه شد به مسلمانان که ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یفخ فی الارض. نمی توانید اسیر بگیرید مسلمانان ابتداعا و بدون مگر اون زمانی که جنگ به اوج می رسد و شدت پیدا می کند به قویت و اوج که رسید اون درشتی و سختی و شدت و استواری شما در نبرد اونجا چنین کاری رو بکنید. یعنی بنا نیست که مبنا رو بر این بگذارید که اسیرگیری کنید از ابتدا و قدرت خودتون رو از این جهت نشان بدهید. چرا؟ اون چه قرآن مد نظر دارد پیرایش این نبرد مقدس است که نکند این آلوده به اغراض و انگیزه های مادی شود و به نوعی حرفه‌ای‌گری در جنگ و نبرد مقدس و جهاد پیش آید. تریدون عرض دنیا، نکنه به طمع دنیا اسیر میگیرید که بعد این رو فدیه بدید و پولی بگیرید و دریافت کنید و یه امتیازهای این چنینی بخواهد به دهانتون مزه کند و به این انگیزه اسیر بگیرید. خیر، چنین چیزی نیست. فرمود تریدون عرضت دنیا و الله یرید الاخره. اگر جهاد هم هست، اراده الهی از جهاد برای شما امر آخرت هست، اجر آخرت هست، عمل آخرت هست و انگیزه الهی دارید، نه انگیزه دنیوی. و الله عزیز و حکیم. و در این حال اگر این اتفاق افتاده است، اگر نمی بود که خدای سبحان بدون اتمام و حجت کسی رو عقوبت نمی کند و اینکه این حکم جاری است و بالاخره غنائم در جای خودش به اسارت گرفتن در جای خودش اگر بگاه باشد صحیح است، مورد عقوبت هم قرار می گرفتید. این پایان آیات دیشب خدمت عزیزان تمام. آیه 69 که تلاوت شد، اما فکلو مما غنمتم حلالا طیبا. حالا اشکالی نداره، الان که حکم برای شما گفته شد و دانستید، فکلو مما غنمتم حلالا طیبا، می توانید استفاده کنید، بهره برداری کنید از آن چه به غنیمت گرفتید در مقابله جنگی، چه به لحاظ فدیه اسیران، چه به لحاظ دیگر غنایم جنگی، می توانید استفاده کنید از این غنایم. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. فعل کلو که در اینجا به کار برده می شود، معنای اولیه به ظاهر خوردن است، اما استعذار دارید که در قرآن این فعل در مسائل اقتصادی هنگامی که گفته میشه معادل با تصرفات است. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. کسانی که ایمان آوردید، اموالتون رو بین خودتون به شیوه های باطل، روش های باطل، در معاوضات باطل نخورید، یعنی تصرف نکنید. صرفا خوردن مراد نیست. گاه اشاره کردیم به دلیل اینکه از بارزترین تصرفات انسان خوردنه، لذا این فعل در مطلق تصرف به کار برده میشه. همه بدبستان ها، همه تصرفات انسان. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. نه، بدبستان هاتون بر اساس تجارتی باشد که مبنای اون هم رضایت طرفین نیست، هم خریدار هم فروشنده هر دو سوی معامله راضی هستند. این آن چیزی است که خدا می‌خواهد و خیر و برکت رو در اون قرار میده. اینجا هم فرمود فکلوا مما غنمتم. غنائم خوردنی نیست، گاه نقدینه است، اینها که خوردنی نیست، گاه ممکنه حیوانات باشه، اسب باشه، ممکنه زین اسب باشه، اینها خوردنی نیست. فکلوا مما غنمتم، تصرف کنید در اینها حلالا طیبا. خب این قید رو ملاحظه می‌فرمود که اینجا خداوند میگوید اما همه جایی است، یعنی در هر اکلی، در هر بهره برداری و استفاده‌ای در اسلام این دو قید وجود داره، یک حلیت، دوم طیب بودن و پاکیزه بودن و مناسب و متناسب با به اصطلاح نفس و روح انسان بودن. کلمه حلالن بود شرعی رو میرساند، هر تصرفی که انسان مؤمن میکنه و بهره برداری میکنه، حالا چه اون چه خوردنی است، چه بقیه تصرفات انسان، با تصرفات حلال باشه، یعنی خدا این سبحان مجدد به اون داده باشد. داد و ستت، کسب و کار، به اصطلاح بهره برداری مادی، هر شکل اون قید اول اون حلیت است، قید اول اون حلیت است، بود از راه ها، شیوه ها و ابزاری باشد که شارع مقدس امضا میکنه مجوز این رو، مجوز میدهد. حلال یعنی مجوز دار، حلال یعنی آزاد، حل یعنی باز شدن، یعنی مسیر رو باز کرده است و اجازه داده است با آن. دوم که فرمود طیبن، که در بقیه موارد این جمله این کلمه و قید میاد، طیب یعنی آنچه با نفس انسان سازگار است، یعنی ممکنه بس پاکیزگی شرعی نباشه، طبع پسندی و نفس پسندی انسان باشه. ممکنه تصور بفرمود یه مالی باشد که این یه چیزی باشه که این حلال باشه، اما اون پاکیزگی لازم رو نداره، اون مطابقت با نفس انسان و طبع پاکیزه انسان رو نداره. حالا پس اشکالی نداره بگیم حلال پاکیزه، حلالا طیبا، مثلا حلیت و طهارت رو، مثلا پاکیزگی رو مطرح کن. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. خواندیم یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. رسولان الهی، از طیبات استفاده کنید، عمل صالح کنید. در عین این که استفاده میشه، یه طرف قضیه استفاده از طیبات لازمه عمل صالح است. اگر کسی بخواد عمل صالح بکنه باید تصرفاتش، اکلش پاکیزه باشه. اگر نباشه موفق نمیشه به عمل صالح. اینی که در بحث معقولات و کسب و کار و بالاخره این توصیه هایی که در شریعت فراوان میبینید و آثار و عوارض اون بالاخره متخذ از آیات شریفه قرآن است. فرمود فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. الان مجازید، میتوانید استفاده کنید از این بهره برداری ها و غنایمی که دارید. البته بدیهی است اگر غنیمت غنیمت جنگی است، قاعده خمس در اون جاری است. خدمت عزیزان در آیه 41 گفتیم یکی از موارد خمس همین غنایم است. پس طبعا 20% اون رو باید بدید و بقیه اون رو میتوانید استفاده کنید حلالا طیبا. اما با توجه به این که مسئله اقتصادی است، با توجه به این که حساسیت مالی دقیق و ظریف در شرع مقدس اسلام و اینجا هم بحث تصرفات مالی است، و کلوم ما غنمتم حلالا طیبا و شائبه سودجویی، منفعت طلبی، کشش انسان و میل انسان به این مسائل دیده میشه، سریعا اون ترمز جدی رو میکشد شارع و اتقوا الله. در اینجا مراقب باشید که تقوا را رعایت کنید. استعذار دارید در قرآن به دنبال بسیاری از موضوعات این کلمه میاد، این دستور و اتقوا الله میاد که طبعا میشه تقوای مناسب با زمینه قبلی. در باب مراوده با همسران، مسائل خانوادگی، سوره مبارکه بقره، بحث طلاق است، بحث این گونه مسائل است، و اتقوا الله. خداوند پایان آیه توصیه به تقوا میکنه، یعنی تقوای خانوادگی. در مسائل اخلاقی است و اتقوا الله، تقوای اخلاقی است. در مسائل نظامی است و اتقوا الله، تقوای نظامی است. در مسائل اقتصادی است، تقوای اقتصادی است. یعنی در هر حوزه این فعل اتقوا الله و تقوای خداوند رو پیشه کنید، دقیقاً یه نکته ایست متناسب با همون بحث که میشه تقسیمات تقوا و زیر شاخه های کلی تقوا. در هر زمینه ای تقوا جاری است، در تمام شؤونات زندگی انسان، تقوای در آموزش، تعلیم و تعلم، تقوا در مسائل بدبستان کسب و کار، تقوا در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در همه مسائل تقوا جاری است. فرمود و اتقوا الله ان الله غفور رحیم. در این حال باز هم برای این که دلنگرانی نباشد، چون در آیه قبلی فرموده بود اگر نبود حکم و فرمان الهی چنین و چنان عقوبت می آید، این ان الله غفور رحیم هم دلها رو مطمئن می کند، آرام می کند. اگر هم اشتباهی شده است، خداوند غفور رحیم است، نگران نباشید، الان به وظیفه عمل کنید. مانند بسیاری از موارد قرآن که این دو صفت پایان آیه میاد و از گذشته خاطر آدمیان رو به شرط انجام وظیفه درست امروز مطمئن و دلگرم می کند. این پایان باقی مانده ی آیه قبلی، یعنی باز هم مرتبط با آیه 68 بود، آیه 69 هم که عرض کردم. در آیه 70 که الان ورود میکنیم، به دلیل اینکه بحث اسیر مطرح شد، شیوه درست برخورده با اسیران رو خدای سبحان به نبی مکرم متذکر میشه و مسلمانان رو آموزش به این نکته خواهد داد. فرمود یا ایها النبی. باز میبینید که بعد از اون خطاب آیه 65، اینجا آیه 70 هم با عنوان یا ایها النبی حضرت پروردگار پیامبر رو مورد خطاب قرار میدهد. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا. بگو برای اون کسی که در دست شما مسلمانان است، از اسیرانی که شما گرفتید، این یعلم الله فی قلوبکم خیرا یعتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم. بسیار بسیار نکته دقیقی رو مطرح می کند در این جهت که حالا توضیحاتی داره، من یه ترجمه سطحی خدمتون توضیحات رو عرض می کنم. بگو به این اسیران، اگر خدا بدانه که واقعا در قلب شما خیر است، آنگاه به شما عطا می کند به و فراتر از آنچه که میخواست از شما به لحاظ فدیه و مسائل مالی بگیرد، و یغفر لکم، و مهمتر از اون غفران خودش رو شامل حال شما خواهد کرد. دقت بفرمایید عزیزان، آنجا هم که دستور یا مجوز گرفتن اسیر در اسلام وجود دارد، اون نگاه حاکمی که در مسئله جاری است این نیست که بالاخره یه فرصتی برای جنگاوران ایجاد بشه، یه امتیاز نظامی گرفته بشه. در حقیقت هدف اسلام باز هم آن گونه که آموزش می‌دهد قرآن کریم و اون چه سیره نبی مکرم است به ظاهر اسارت است، اما مقدمه است برای آزادی. یعنی در حقیقت اگر اسیری گرفته می شود که آگاهانه با آموزش کامل این اسیر از اسارت شرک، از اسارت کفر، از اسارت نفس به درآید و دعوت به اسلام بشه، دعوت به هدایت بشه و راه خودش رو در زندگی پیدا کند و از سوابق خودش جدا بشه، این فلسفه عمده است که اجازه اسارت رو خداوند سبحان به نبی مکرم و مسلمانان میده. لذا در این آیه شریفه دقیقا میفهمد قل لمن فی ایدیکم، حالا اسیران رو گرفتید با اون شرایطی که باید میگرفتید، نه به دلیل اینکه قدرتتون رو نشان بدید و تعداد اسراتون رو بالا ببرید که چانه زنی بعد از جنگ رو بتونید افزایش بدید، امتیاز بگیرید، مزایای مالی برای خودتون درست کنید. خیر، با تمام اون انگیزه هایی که گفتیم که جنگ رو به پایان نهاد، از حالا شما دارید اسیر میگیرید، دیگه بس اون امتیازات نیست. الان که چنین شده است، باب گفتگو رو پیامبر با این اسیرانی که گرفته اید باز کنید. شروع کنید با آموزش اسیران، شروع کنید به گفتگوی بسیار زیبای منطقی دلنشین با این اسیرانی که در اختیار دارید. به اینها بگید، آگاهی بهشون بدید که اگر خدا بداند که حقیقتاً در دلهای شما خیر است، کاری میکند که اون فدیه یا مسائل مالی که از شما میخواست بگیره، اینها چیه؟ صدها برابر اون خیر مادی دنیوی و فراتر از اون غفران و مغفرت اخروی الهی در انتظار شماست. بیایید و بپیوندید به ایمان و خیر حقیقی که اسلام و معنویت شما به ایمانتون خواهد بود. حالا کلی آیه رو من به لفظ منطبق کنم. ببینید، فرمود به اینها بگو ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. اولین جمله رو از کنم، دو تا کلمه خیر رو میبینید. ابتداعا فرمود اگر خدا در قلوب شما خیر بداند که در قلب های شما خیر است، یعنی ثابت بشه این خیر در قلب های شما. علم الهی که مشخصه، یعنی معلوم الهی در قلب های شما، اگر این به اصطلاح خیر باشد، خداوند خیرن مما اخذ به شما میدهد، بهتر از آنچه که از شما باید گرفته بشه به عنوان فدیه و مجازات برای آزادیتون، بهتر از آن به شما داده میشه. ببینید، دو مرتبه کلمه خیر رو اینجا خداوند به کار برد. ما دو خیر داریم به لحاظ ادبی، یعنی دو تا لفظ خیر رو عرض میکنم. یه خیر داریم که صفت مشبه هست، یعنی خوب، یعنی خیلی خوب به این معنا. یه خیر داریم که این افعل و تفضیله. اون شب عرض می کردم بلالون خیر و ناز و ابن الاخیر. بلال خیر و ناز، یعنی اخیر و ناز بر وزن افعله، اما مخفف میشه، همزش نیست، میشه چی؟ میشه خیر. کلمه خیر دو جوره، یه صفت مشبه هست، مشبه هست معناش یعنی خوب. معنای دوم و کلمه دوم خیر افعل و تفصیل، مثل اکبر، مثل اصغر، یعنی بزرگترین، کوچکترین، اخیر یعنی خوبترین. در صورتی خیر جنبه افعل و تفصیلی پیدا میکنه که بعدش چی بیاد؟ حرف من بیاد. اگر بعدش حرف من بیاد، این حالت رو پیدا میکنه. به همین خاطر تو آیه شریفه نگاه کنید، فرمود ان یعلم الله فی قلوبکم خیرن، این خیر اول صفت مشبه هست، بعد یعتکم خیرن من ما اخذ منکم. پس خیر دوم چیه؟ افعل و تفصیله، افعل و تفصیل. حالا با این دو معنا عرض میکنم، اگر خدا بداند که حقیقتا در قلب های شما خیر است، یعنی در نیت و فکر و اندیشه خودتون رو صاف کنید و خیر رو در قلبتون قرار بدید. مراد از این خیر چیه؟ بالاترین خیر چیست که جای آن قلب انسان است؟ ایمان. هیچ خیری بالاتر از ایمان وجود نداره که جای آن قلب و وجود انسان باشد، که لما یدخل الایمان فی قلوبکم. قالت الاعراب آمنا ادعا میکنن بعضی از این بادیه نشین ها که ما ایمان آوردیم، پیامبر به اینها بگو شما بگید اسلمنا، شما اسلام آوردید. چرا؟ چون لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلب هاتون وارد نشده است. جایگاه قلب ایمان، جایگاه قلب است و قلب آدمی است که من یؤمن بالله یهد قلبه. وقتی ایمان میاد دیگه این قلب اون جایگاه و قرار خودش رو پیدا میکند. فرمود به این اسیران آموزش بده پیامبر. طبعا لازم است که ایمان بر اینها عرضه بشه، عرضه کنید. اگر باید برای اینها کلاس بگذارید، کلاس بگذارید. اگر باید اینها با چیزی آموزش بدید بهشون، آموزش بدید بهشون. به اینها بگو اگر این ایمان که خیر محض است در قلب و جانتون فرود آید و بنشیند و اعلام ایمان کنید و اعلام اسلام کنید، به شما من این بشارت رو میدم که بدانید یعتکم، خداوند به شما میدهد، خیرن مما اخذ منکم، بسیار بهتر. این خیر دوم پس شد افعل و تفصیل دیگه، بسیار بهتر و خوبتر از اون فدیه و مسائل مالی که به عنوان جریمه میخواست گرفته بشه از شما بعد آزاد بشید. نه، از اون پول و از اون چه که به اصطلاح سرمایه های مادی دنیاویست، خیلی بهتر از اون رو خدا در همین دنیا به شما خواهد داد. یعنی اگر ایمانتون ای اسیران در دست پیامبر و در دست اسلام ثابت بشه، به شما این وعده رو خداوند میده، من پیامبرم میدم، بنده عرض میکنه من پیامبرم میدم، که در همین دنیا به لحاظ مادی خیرتون تأمین شود. حالا جالب اینه که خیلی فوق‌العاده زیباست این نکته که عرض میکنم، این خیر اول و خیر دوم گذشته از اون فرقی که گفتم، حالا یه جناس لفظی اندین ها. یعنی خیر اول به معنای ایمان بود، اما دقیقا خیر دومی که خداوند سبحان مطرح میکند خیر مادی است. جالبه در خود قرآن به مال و ثروت خیر گفته میشه، یعنی انه لحب الخیره لشدید، انسان به حب خیر شدید است. یعنی نسبت مال یک کششی در وجود انسان است. یا ایها الذین آمنوا اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه. کسانی که ایمان آوردید وقتی دیگه احساس کردید دیگه دارید میرید به طرف این که خطر رو حس کنید و یه شرایط سنی پیدا کردید که ممکن است تن غریب است که از ما به عرض به خدمتون خبری نباشد و چیزی باقی نباشد، افسانه باشیم به پیوندی به افسانه ها، اینجا اگر خیری دارید از شما خیری باقی میماند وصیت کنید. شکی نیست به اتفاق همه مفسران این خیر یعنی چه؟ یعنی مال، ثروت و اون وصیت هم یعنی وصیت به ثلث. بارها عرض کردیم انسان مسلمان یک سوم مالش رو میتونه بعد از مرگ برای خودش اختصاص بده. این حقیه که خدا به او داده است، مشروط به این که اعلام کند. اگر یه وقتی سردماغ بود به یکی از بچه‌هاش گفت حالا وقتی ما مردیم بابا این مغازه رو این کارو بکنید تا اینو برای فلان خیریه بدید، اینو برای فلان جا بدید، فایده ای نداره. این در صورتی است که یا مکتوب کند، مکتوب معتبر، یا به شهادت عدلین باشه، یعنی در حضور دو شاهد عدل بگه. اگه همینطور که وقتی خیلی سردماغ بوده بعد از شبای قدر بوده مثلا یه چیزی به یک کسی گفته، این چاره نیست، متاسفانه بعد از فوت تمام اموال را ورثه محترم یک جا موشه جان میفرمایند و اون یک سوم هم میشه جزو ابواب جمع ماترک و مردریج به تعبیر پارسیان و خزانه داری میراث خارگان کفرست جناب خواجه خواهد شد و چنین اتفاقی میافتد. پس خیر به معنای مال اصلا بله، یعنی همونطور که ایمان خیر است عزیزان، ثروت دنیا هم خیر است، مال دنیا هم خیر است. اما نعم المال الصالح للرجل الصالح، اگر اون ایمان باشه مال دنیا هم خیر خواهد بود. اون چیزی که موجب میشه ثروت دنیا شر میشه، فتنه میشه برای انسان، به گونه این که کوبیده میشه فتوک بابه ها جباه هم و جنوبه هم، فردای قیامت همون فز و ذهب کوبیده میشه بر پهلو و پیشانی وجود انسان. اونجاییست که یک نزون از ذهب و الفزه ولا ینفقونه هاست، جایی که انسان از مدار ایمان خارج میشه، اموال او هم شر خواهد برای او، نه خیر. اما اگر ایمان اون خیر اول بیاد، مال هم میشه خیر دوم برای انسان. و چقدر زیبا این در آیه شریف دیده شد اینجا. پس به این اسیران گفتید که اگر ایمان بیاورید و خیر رو در قلبتون قرار بدید و خدا بداند که چنینید، بدونید کاری میشه، به اتفاقی میفته، آزاد میشید به معنای واقعی، نه این اسارت ظاهری، نه این بند ظاهری، حقیقت آزادی و رهایی رو میچشید. آزاد میشید از خیلی از قید و بندها، آزاد میشید از خیلی از تعلقها و میشید غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اون آزادی رو میچشید و خداوند به شما خواهد داد خیر، شما رو بهره‌مندتون میکند، خداوند به بهترین شکل استفاده میکنید، از نعمت‌های الهی بهره‌مند و برخوردار میشید. و در این حال این مال دنیاتون، اما اون چه مهمتر از آن است، به لحاظ اخروی و یغفر لکم، خداوند غفرانش رو شامل حال شما خواهد کرد. اسیران که از عالم کفر آمدن در دامن اسلام، به اینها پیشنهاد داده میشه ایمان، آموزش داده بهشون میشه، ابزار کار، مقدمات کار، بعد هم بهشون صراحتن وعده قطعی الهی داده میشه. دقت کنید، وعده قطعی الهی داده میشه که اگر آمدید و پذیرفتید و این خیر و ایمان در قلبتون بود، دنیاتون رو خداوند به خیر عجین میکند و نسبت به جهان آخرت یغفر لکم، غفران شامل حالتون خواهد بود. یه شبی عرض کردم قاعده جب علی اسلام یجب با ما قبله، جب یعنی بریدن و قطع کردن، اسلام میبره، قطع میکنه رابطتون رو با قبل اگه از کفر به سوی ایمان آمدید. همین که عزم ایمان کردید، آمدید و گفتید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، بدانید که عنایت الهی شامل حال شما خواهد بود و خداوند گذشته شما رو میبرد و از گذشته بیگانه خواهید شد و غفران الهی در انتظارتون خواهد بود. این در این شبهای بعد از قدر یکی دو مورد رو من در ایمیل ها دیدم که بعض از عزیزان و دوستان یه مقداری بخل به غفران الهی به ذهنشون اومده بود و احساس کرده بودن که گوینده بیش از حد مغفرت خدا را به مردم وعده داده است و مثلا ساعتی رو کوشیده است که غفران الهی را ثابت کنند. نوشتم برای بعضی از این دوستان که پیامبران الهی عمرشون رو صرف کردند که غفران الهی را ثابت کنند، نه یه ساعت، تمام عمرشون آن بود که انسانها رو مغفرت الهی دعوت کنند. البته بدیهیست، با چهارچوب و مقدمات خودشه و این چنین است. اون جمله زیبایی که وقتی که محمد ابن مسلم یک کمی چانه زد با حضرت که آقا اگه این طور باشه باز هم، اگه اون طور باشه باز هم، فهمدم یا محمد ابن مسلم لا تغنت الناس من رحمت الله، تو کیی که میخوای مردم رو از رحمت خدا مایوس و محروم کنی؟ وقتی که خداوند فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تو کجای کاری که میخوای مردم رو از رحمت الهی مایوس کنی؟ و اصل اول آن است که غفران و رحمت حاکم در بین انسان هاست، الا ما خرج به دلیل، مگر اون کسانی که سایه رحمت خودشون رو بیرون می کشن و محلی برای رحمت خداوند نمی گذارن دیگه. فرمود یغفر لکم، بعد در پایان آیه هم باز تأکید و الله غفور رحیم. ملاحظه فرمودید ان الله غفور رحیم، پایان آیه 69، پایان آیه 70 والله غفور رحیم، باز موج میزند غفران الهی و رحمت خداوند. بسیار خوب پیامبر، شما با اسیران این گونه عمل کنید، یعنی طبعا لازم اگر بود آموزش لازم رو بدید، آگاهی کافی رو به اینها بدید، وعده خداوند رو بهشون نسبت به ایمان آگاهانه و هوشیارانه منتقل کنید، مواعید الهی رو هم در دنیا و آخرت محکم و قاطع به این جماعت بگویید و پیشنهاد بدید که اینها ایمان بیارن. البته همینجا عرض کنم در برخورد با اسیر ما آداب ویژه داریم، یعنی در کتاب عرض به خدمتون جهاد در فقه اصلا ما کتاب الجهاد داریم که انتهای کتاب جهاد بزرگان امر معروف و نهی از منکر رو بحث می‌کنن، مثل صاحب جواهر و در روایات مرحوم شیخ الراملی در وسائل در انتهای کتاب الجهاد بحث امر معروف نهی از منکر رو به عنوان متمم جهاد مطرح میکنه، به لحاظ روایی، به لحاظ فقهی. بعد اونجا قوقاست عزیزان، اصلا بابی رو وارد میکنه شیخ خور، الرفق بالاسارا، الرفق بالاسارا، مدارای با اسیران، مدارای با اسیران. این که حق لطمه اینها رو نداره کسی، لطم یعنی ضربه زدن، یعنی حق زدنشون نداره، حق زدن اسیر رو ندارد کسی در اسلام. این که حق توهین و ناسزا، دقت کنید، اگر کسی به اسیری ناسزا بگوید حاکم شهر حق تعذیر این فرد رو داره، یعنی میتونه مجازات براش ببنده اگر به اسیر ناسزا بگوید، فحاشی کند، مسلمانی، زندانبانی، مثلا اسیربانی اگر چنین کند. خیلی بحث جدی است. بالاخره و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اونجایی که شما اون شاه بیت زندگی وجود نازنین امیر المؤمنین صدیقه طاهره و حسنین رو میبینید، یه پای کار و اسیرنه که خداوند نازل میکند آیات بینات و آیات شریفه سوره العتاب انسان. اینجا هم در این حال دعوت اسیران است به خیر و ایمان و نتائج. حالا چقدر روشن و شفاف. و این یرید و خیانتک فقط خان الله من قبل. پیامبر شما اعتماد میکنید به این اسیران، ایمان رو به اینها عرضه میکنید، اینا میگن آمنا و سلمنا، میپذیرن، از فدیه هم فرار میکنن، تکریم هم میشن، براشون جشن هم میگیرید، جشن ورود به اسلام هم میگیرید و دست گل هم به گردنشون میندازید و کادوی سفر هم بهشون میدید و اینها هم میگیرن میرن پشت دروازه های مدینه، قاه قاه بریش شما به تعبیر عامیانه میخندند و بر میگردن از حرفشون، خیانت میکنن و بکنن. ببینید، و این یرید و این موجب میشه که شما نپذیرید ایمان اینها رو، بگید دروغ میگید، نه. و این یرید و خیانتک، اگر انشاءالله که چنین نیست، یعنی این برخورد نافذ شما و برخورد مؤثر شما و این شیبه رفتارتون اینها رو تحت شعاع قرار میده که این اتفاق افتاده است. الان میخونم براتون، چون اصلا شأن نزول هم هست، براتون میخونم. اما اگر ان یرید و خیانتک، اگر اینها تصمیم خیانت گرفتن، ایرادی نداره. فقط خان الله همین قبل. اینا اگر خیانت بکنن یعنی چی میکنن؟ یعنی بعد میگردن دیگه از دین، یعنی از این ایمان و از این اسلام و از این ابرازی که کردن بر میگردن. خب بر میگردن میشن مثالت قبلشون دیگه. بالاخره یه پسری، یه پدری هی به فرزندش توصیه میکرد، یه پدری پنهانی تنها میگفت بابا تا میتوانی بی انصافی کن، پیمان شکنی کن تو معامله، تو بازار، تا میتوانی بی تعهدی کن. یعنی چی بابا؟ گفت خب نهایت اینه دیگه، مردم تلاش میکنن، نهایت تلاشون بعد از این کارهای تو اینه که تو رو برمیگردانن به انصاف، برمیگردانن به تعهد. خب این طوری نیست دیگه، ضرر نکردی، پس تو کارتو بکن. خب اینا نهایتاً اگر همچنین بکنن، خب برمیگردن باز به چی؟ به همون کفر قبلیشون، پیامبر. و این یرید و خیانتک فقط خان الله همین قبل. خب اینا قبلاً هم به خدا خیانت کردن، قبلاً هم کفر ورزیدن، به ایمان پایبند نبودن، توحید نداشتن، شرک داشتن، بی‌تقوایی داشتن، فجور داشتن. نهایتاً اگر به شما خیانت کنن، پیمان ببندن، دین بیارن، ایمان رو ابراز کنن، اما به دروغ و تزویر و باز برگردن به پیشینه خودشون، اب نداره، شما کار خود تو کردی پیامبر. خیلی آزاد منشانه، خیلی سطح بحث به لحاظ انسانی بالاست و خداوند خیلی امتیاز میده به این اسیران و به بهانه های مختلف جرد میکنه این دلها رو. و این یرید و خیانتک فقط خان الله من قبل. این امتیاز رو نگیر از اینها پیامبر، و این فرصت رو نگیر، امکان اسلام و ایمان رو به اینها بده، ولو اینکه اینها یه درصدایشون برن برگردن و مجدد مقابل اسلام بایستن. ببین اون زمانی که اینها رسما در صف کفر بودن و شرک بودن، خدا کاری کرد که اسیر دست بسته شما شدن. خدا همون خداست، سنت های الهی همون سنت هاست، اگر بخواهد فهم کنه. همونطور که اینها فقط خان الله من قبلو فعم کنه من هم، خداوند شما رو متمکن کرد بر اینها، اسیر شما شدن با همون حالت کفرشون، باز هم اگر خدا بخواهد چنین می کند، یعنی شما ضعف و مشکلی نخواهید داشت، به اینکه یه بعضی از اینها هم احیانا پایدار و پایبند تعهدشون نباشند. والله علیم حکیم، آنچه را خداوند می گوید از دستور عالمانه است، مبتنی بر حکمت خداوندی است. بسیار عالی، ملاحظه فرمودید که این امتیازات رو بازگو میکنه و چقدر زیبا همه جوانب حکم و مسئله آموزش داده میشه به پیامبر، به مسلمانان، که در طول تاریخ حکم و وظیفه مسلمانی همین است که قرآن بازگو میکنه. همطور که عرض کردم خدمتون، اینجا نقل های تاریخی زیادی داریم. من یه شمش رو میخونم خدمت دوستان عزیز که نها یوم بعد ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نبی مکرم در روز بدر، نها یوم بدر ان یقتل احد من بنی هاشم، هم در مراقب بنی هاشم باشید. پیامبر امید به اینها داره، میدونه که اینها خیر درشون هست، همان گونه که ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا. بعد فاسر اسیر شدن خیلی از این بنی هاشم دیگه اونجا، فارسل اهلیان، پیامبر امام علی رو فرستاد که برو ببین کی کجاست، چطوره، وضعیت چیست. انظر من ها هنا من بنی هاشم، مر علیان علیه السلام علی عقیل ابن ابی طالب، یکی از اسرای مشرکین در روز بدر عقیل بود، علی عقیل ابن ابی طالب دیگه اینا هم آورده بودن چون به هر چوه آمده بودن. فهاد دهن امیر المؤمنین، نگاهشون رو تیز کردند و گذر کردند. فهال له عقیل، عقیل دازد، یبن ام، پسر مادر، یعنی برادرم عزیز من، علیه، نگاه کن به ما، چرا رفتی، ما رو بی‌اعتنایی میکنی، اما والله لقد رأیت مکانی، میبینی من چه وضعی دارم، تسلیمیم بالاخره، پذیرفتیم غیره فلان. فرجع الی رسول الله، امیر المؤمنین رفتن پیش، گفتن هازا ابو فضل فی ید فلان، عباس عموتون که ابو فضل است کنیش، در دست فلانی اسیر است. عقیل فی ید فلان، نوفل ابن حارث فی ید فلان، این بزرگان بنی هاشم فی ید فلان. فقام رسول الله، رسول خدا اومدن، حتی انتها الى عقیل، فقیل له یا ابا یزید، قتل ابو جهل، کنیه عقیله، قتل ابو جهل، ابا یزید، یزید ابن معاویه سالها بعد این کنیه عقیل، یعنی یکی از فرزندانش یزیده. این ما از این کلمه خب خاطره خوبی نداریم از این واژه، بلا خود یزید، زاد یزیدو به معنای فزونی در عمره، فرزندانشون که به دنیا می اومد عرب گاهی اسامی می گذاشتن از باب تفعل، بچه به دنیا اومده بهش می گفتن فضل، یکی بابا هنوز جهله بهش می گن فضل، با امید این که مثلا بزرگ بشه و چی بشه، ساره زا فضلن، دارای فضل بشه. عمر میگذاشتن، یعنی بزرگ بشه، سار از عمرن، دارای عمر زیاد بشه. اینها اسامی بود که خود کلمات قبلا در میان عرب، حالا ما چون گاهی بعضی از اسامی نامهای کسانی بوده برامون یه مقداری یه تداعی های خاص میکنه. یه وقتی یکی از روات احادیث بود بر محضر وجود اونباره که امام سجاد بود یا امام باقر اگه اشتباه نکنم، نام این بود عمر ابن شمر. حضرت فرمودن یه وقتی بهش گفتن تو خیلی خوبی، از اصحاب نزدیک امامم بود، فرمودن تو خیلی خوبی، اما وقتی هر وقت ما اسم تو رو میشنیم پشتمون میلرزه. بالاخره گاهی دیگه عرض به خدمت، یا ابا یزید قتل ابو جهل، پیامبر به عقیل گفتن ابو جهل هم کشته شد، فهمیدی، خبردار شدی تو این جنگ، تو بدر ابو جهل کشته شد. فقال اذن لا تنازع فی تهامه، عقیلم گفت پس ریشه نزاعها دیگه وقتی ابو جهل رفته باشه دیگه خیلی از مشکلات رفع میشه، یعنی دیگه ابراز به اصطلاح ندامت رو داره اینطور برخورد میکنه. فقال ان کنتم اسخنتم القوم، خلاصه گفت من آماده ام و تسلیم بود، یعنی دیگه آماده است به سوی اسلام. فقال جی ابو العباس، فرمودن عباس عموما بگید بیاد. فقیل له عفت نفسک و عفت ابن اخیک، گفتن تو وضعت خوبه، فدیه بده تو برای خودت و برای عقیل و برای اینها، اینها را آزاد کنن مسلمانان. گفت که فقال یا محمد تترکنی اسعد قریشن فی کفی، تو این واقعا میگی که من بیام فدیه بدم بعد کارم به جایی بکشد که برم گدایی کنم توی به اصطلاح قریش و بدنام بشم؟ تو هم چیزی میخوای؟ یعنی من ندارم، یعنی اگه بدم دیگه فقیر میشم مثلا. فقال اعت مما خلفت عند ام فضل و قلت لها ان اصابنی فی وجهی هذا شیئا فانفقی علی ولدک و نفسک. برو از اون گنجینه‌ای که پیش ام فضل همسرت پنهان کردی، وقتی می اومدی از مکه بهش گفتی اگر من برنگشتم برای فلانی خودت و این بچه ها خرج کن، برو از اونجا بردار. یه نگاهی کرد به پیامبر، فقال له یبن اخی من اخبرک به هذا، کی به تو خبر داده که من همچین گنجینه‌ای دارم و پیش ام فضل گذاشتم؟ فقال اتانی بهی جبرئیل بن عند الله تبارک و تعالی، این از اخباری است که جبرئیل برای من آورده است. گفت فقال ما علم به هذا احد الا انا بهیه، هیچ کی از این موضوع خبر نداشت جز من و ام فضل همسرم. و اشهد انک لرسول الله، شهادت میدم تو رسول خدا هستی. آمنا بالله، ایمان آورد. اون روز ایمان آورد عباس عموی پیامبر، کی؟ در سال اول بعد از هجرت، یعنی 14 سال بعد از بعثت پیامبر. آل فرجل اسرا کلهم مشرکین الا عباس و عقیل و نوفل و فیهم نزلت هذه الآیه قل من ایدیکم من الاسرا. من امام که این آیه در اینجا نازل شد، یعنی از موارد آیه این بود و کسانی که اسلام آوردن و پذیرفتن من جمله عباس بود، عقیل بود، نوفل بود، که اینها پذیرفتند و اون خیر قلبی رو و خداوند هم وعده های خودش رو در حق اینها عملی کرد. اما یه گروهی هم خیانت کردن، پذیرفتن اما بعد برگشتن باز مقابل اسلام در جنگ احد مقابل قرار گرفتن. اما قرآن فرمود مشکل نیست، باز خداوند شما رو بر اونها متمکن میکنند. به اینجا که رسید داریم دیگه رو به پایان سوره مبارکه میریم. انشاءالله من الان یه بخشی رو میگم و فرداشب هم بخش دیگری رو، و گمان میکنم که احتمالاً فرداشب این سوره مبارکه به پایان خواهد رسید، محضر مبارکه عزیزان. اما در این آیات تا رو به پایان که میریم، حضرت پروردگار یه جمع‌بندی کلی از جامعه به عمل میارد، یعنی تقسیمات اجتماعی است نسبت مسلمانان و غیر مسلمین، یعنی ابتداءن بگید مسلمین کفار، این یه تقسیم اول. بعد در بین خود مسلمانان یه تقسیم چهارگانه ای رو حضرت حق مطرح میکنه. طبعا به انضمام کفار میشن چی؟ یه پنج دسته اجتماعی رو قرآن معرفی میکند با ویژگی هاشون، بسیار زیبا، دقیق، روشن، یه طبقه بندی اجتماعی دقیقی. فرمود ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، این گروه اول. دوم و الذین آووا و نصروا، این گروه دوم. اولئک بعضهم اولیاء بعض، حالا الان میخونیم و بازگو میکنیم. بعد و الذین آمنوا و لم یهاجروا، گروه سوم. بعد و الذین کفروا، گروه بعدی. بعد والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا، گروه بعدی که خواهیم گفت. یعنی پنج دسته رو حضرت حق با ویژگی هاشون تو این آیه معرفی میکنه، یه جامعه شناختی کلی ارائه میکنه از وضعیت اون روز مدینه مسلمانان، و بعد همین خط و سیر در طول تاریخ دیده میشه. به مقداری که میرسیم عرض میکنم ان الذین آمنوا، گروه اول، به راستی اون کسانی که ایمان آوردند و به دنبال ایمانشون، و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم و هجرت کردند و با مالشون و با وجودشون و نفسشون جهاد فی سبیل الله کردند، این یه گروه اولن که جایگاه فاخری دارن، که اول به عنوان رتبه نخستین خداوند اینها رو یاد میکنه. دقت بفرمایید، ان الذين امنوا، خب تا اینجا که مشخص است روشن. بعد فرمود و هاجروا، کلمه هجرت هجر عن مکانن ای بعد، هجرت در خود لغت یعنی فاصله گرفتن، دور شدن از جایی. اگر میگم فلانی حجر عن المشهد، مثلا فرض بفرمایید، یعنی از مشهد فاصله گرفت، دور شد، رفت جای دیگه. هجرت به معنای فاصله گرفتن، دور شدن ابتداعا، بعد به معنای فاصله گرفتن از وطن مألوف، از سرزمین، مسقط الرأس، زادگاه، آب و خاک. یه فاصله گرفتن این چنینی رو هجرت میگن در خود لغت تا اینجا اصطلاح. این مفهوم عزیزان از مترقی ترین مفاهیمی است که در ادیان الهی ارائه شده است. اختصاص به اسلام نداره. قبل از اسلام شکل زیبای اون رو از زبان پیامبران الهی فراوان در قرآن میبینیم. بزرگی مانند ابراهیم میگوید انی ذاهب الی ربی سیهدین. رفتیم ما. دیگه ما در این منطقه و اور و بصره و زادگاه ابراهیم شهر اور است. ماوالای بصره. شمال بصره بین النهرین. دیگه این منطقه قابلیت ماندن برای من ندارد. من میرم به سوی خداوند و میرود به سوی مغرب زمین و میرسه به کجا؟ میرسه به الخلیل، شهری که بعد شد الخلیل. اصلا به دلیل همین الان در فلسطین به اصطلاح اراضی محتله هر شهر الخلیل زادگاه مدفن حضرت مدفن ابراهیم خلیل الرحمن. هجرت کرد به طرف فلسطین و به سوی این منطقه شامات. از زبان لوط قرآن میگوید که انی مهاجرون الی ربی. من مهاجرم. هجرت میکنم. موسی کلیم رو میبینید ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما. موسی هم میگریزد. هجرت میکند به سوی سرزمین چی؟ مدین. اردن هاشمی امروز. معان. همین سرزمین هجرت می کند و شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. 10 سال رو با شعیب نبی طی می کند تو هجرتش، دوران هجرت. بعد بر می گرده به سوی مصر. پیغمبر مکرم اسلام هجرت. عیسی مریم بعد از موسی اگر بگیم هجرت. فآویناهما الی ربوه ذات قرار و معین. سوره مبارکه مؤمنون تفسیر کرده مایه این شریفه رو. عیسی با مادرش 12 سال هجرت میکنه. یعنی هجرت یکی از به اصطلاح اب نداره این کلمه رو بگیم تاکتیک های جدی مؤثر و نافذ پیامبران الهی بوده است. برون رفت از شهر و دیار به 2 انگیزه. یعنی فلسفه هجرت 2 جور بوده. 1. تحفظ دین، یعنی حفظ دین و هویت دینی فراتر از هویت آب و خاک و هویت ملی. حفظ دین و هویت دینی. 2. نشر و انتشار دین. یعنی به 2 انگیزه هجرت می شده است. گاه شرایطی بوده است که دیگه سعدی یا حب وطن در چه حدیثی است شریف، نتوان مرد به سختی که در اینجا زاده. به تعبیر جناب شیخ، گاهی هجرت این بوده است که علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. فردای قیامت است کسی نمیپذیرن که بگه آقا اینجا نذاشتن من دینداری کنم، ما رو تحت فشار قرار دادن، نگذاشتن که ما عبادت کنیم، نماز بخوانیم، بندگی خدا بکنیم، طاعت داشته باشیم، ما رو مجبور کردن که این کارو بکنیم، این محیط اجتماعی ما رو جبر کرد. خطاب بنویسه چی بهتون گفت اینجا زندگی کنید؟ علم تکن ارض الله واسعه، مگر زمین خدا وسیع نبود و تهاجر و فیها. هجرت می کردید. این هجرت یعنی چی؟ چه انگیزه ای داره؟ حفظ دین، تحفظ در دین. الا المستضعفین من الرجال و النساء، مگر اون کسانی که نمی تونن. یعنی امکان جا به جایی به هجرت براشون نیست. بلا در قیامت خدا نمی پذیرد از کسی که بگه این جبر اجتماعی بود، شرایط زندگی من مساعد نکرد با دین داری، مقبول نیست. این عذرها عذرهای باطل است. مقبول نخواهد بود. راهکار هجرت است برای هویت دینی و حفظ هویت دینی و تحفظ در دیانت. 2. هجرت سازوکاری بود برای تبلیغ دین. یعنی این پیامبران الهی می‌رفتند که دامنه دینشون رو بکشن و گسترش بدن، دیگران رو تحت آموزش قرار بدن و توسعه در دین خدا. مانند اون چه که فرض کنید مثلا در اسلام مسلمانان نخستین طبق دستور پیامبر به حبشه رفتن و نتیجه اون مسلمانی پادشاه حبشه بود. نجاشی دو تا کلمه داریم، یکی نجاشی یکی نجاشی. اینها با هم اشتباه نشه. نجاشی یه صفت بده، یه کار بده. بعضی هم حالا متاسفانه فامیلشون بوده اینها در طول تاریخ. نجاشی، نج همون دمپینگه، به نوعی یک شاخه از اینه دیگه بالاخره. یعنی این که شما وارد مغازه میشید، میخواد این کالا رو بخرید، این ماشین رو رفتید تو این بنگاه بد شده، اسم گفتیم، این مثال نزنیم، دامن کسی رو نگیره، بالاخره چی بگیم؟ یه چیزی بگیم، یه کالایی دیگه. کسی رفتید شما این کالایی رو بخرید، وارد مغازه شدید، فروشگاهی کالایی رو بخرید، بعد همزمان با ورود شما معامله رو دارید تمام میکنید و قیمت میرسید به این حد دیگه دارید راضی میشید، اما تردید دارید، به نظرتون بالاست قیمت. از دری که وارد میشه میگه آقا این چند؟ میگه این قیمتی که به شما گفته میخوان دیگه. آقا بازم دارید یا همین مورده؟ میگه حالا براتون پیدا، اینو زود بدیم به من پس، اگه از بازم میخوام. شما این نگاه میگین آقا این که قبلا من صحبت کردم، این مال منه. میگه خیلی خب باشه، حالا بدین به این آقا. شما میخرید میایید بیرون، اونم درصد چی میگیره، پرسانتش میگیره، بعد میره طرف دنبال کارش. اسم این نجشه، یعنی بازار تیزی به دروغ. لا نجشه فل اسلام، ما در اسلام چنین کاری رو نداریم، حرام است این کار و درآمد این را هم حرام است. این که الان واقعا تو اقتصاد دنیا این حرامه، تو اقتصاد دنیا حرام، عرض میکنم تو معاملات کلان اگر ثابت بشه میتونن به دادگاه الهی شکایت کنن، اگر کسی در معاملات کلان باشه، یعنی واقعا دنیا پذیرفته این کار کار غلطیه. لا نجشه فل اسلام. بعد کسی که این کار میکنه میشه نجاش، بعد نسبت بهش میشه نجاشی. اما اون پادشاه حبشه نجاشی بود، تشدید نداره، اون نجاشی بود، لقبش بود، به منطقه این نسبت می برد و ربطی به این نداشت. اینا رو گاهی بد نیست این تفاوت ها رو بدون انسان اشتباه ها مرتکب نشه، چون گاهی بعضی ها مرتکب میشن که آدم تعجبش میزنه، یعنی جایگاهشون هم جایگاه کمی نیست، اما این اشتباهات رو دارن به لحاظ کاربرد واژگانی و لغت. راه یعنی فائده دوم هجرت، نشر دین خدا و توسعه و تبلیغ دین خدا. کار به اونجا کشید که پیامبر صلاح دانستن، مسلمانان رو فرستادن و نتیجه اون هم بسیار عالی برای اسلام و مسلمین بود و یه فائده بزرگی و توسعه دین. پس در هجرت دو هدف دوم بوده است، یکی تحفظ بر دین و هویت دینی، دوم نشر و انتشار دین. این دو تا فلسفه اصلی هجرت بوده و بسیار هم کمک کرده است. یعنی اساساً توسعه اسلام، پا گرفتن اسلام به هجرت شد، به هجرت خود پیامبر از مکه به مدینه، و الا نمی شد عزیزان. یعنی اسلام دفن می شد در مکه اگر هجرت نبی مکرم نمی بود. خب این هجرت در طول تاریخ باقی است. یه جمله‌ای داریم که لا هجرت بعد الفتح، پیامبر فهم بعد از فتح مکه دیگه هجرت نیست، هجرت بین مکه و مدینه نیست، چون دیگه مدینه شد دارالاسلام. اما هجرت و مفهوم هجرت تا قیام قیامت امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود الهجرت و باقیتون الی یوم القیامه، مفهوم هجرت تا قیامت باقی است. همین الان تو عصر زمان ما اگر کسی یه جای دنیا زندگی کنه که اجازه نطق کشیدن ندن بهش به لحاظ دینی، هیچ نتونه اصلا ابدا وظائف دینیشو انجام بده، شرع مقدس اسلام چنین اجازه‌ای نمیده براش موندن تو اون محیط رو. میگه بلند شو برو توی کشور اسلامی زندگی کن، بلند شو برو یه جایی که بتونی دینداری کنی، وظیفه اینها، وظیفه. عکسش انسان در یه محیط اسلامی که میتونه دینداری بکنه زندگی کنه، بعد بلند شه بره توی یه محیطی که امکان دینداری براش نباشه، یعنی واقعا اجازه ندن دینداری بکنه، فرض اگر این باشه، این میشه تعرب و بعد الهجره، گناه کبیره. این گناه کبیره است، اصلا کبیره مرتکب میشه کسی که چنین بکند. پس هجرت باقی است، تا قیام قیامت باقی است، هیچ تردیدی هم در آن وجود ندارد و از برجسته ترین نکات. حالا یه بحث جدی داره بزنیم تو با قسمت بعدی بگم. ان الذين امنوا وهاجروا، همین جمله رو بگم عرضمو تمام کنم، و جاهدوا باموالهم و انفسهم، و اونهایی که ایمان آوردن، هجرت کردن و جهاد کردن به مال و جانشون. کلمه جهاد از ماده جهد و جهد میاد، جهد یعنی نهایت کوشش و تلاش، جهد یعنی تمام توان رو به کار بستن. اونهایی که ایمان آوردن، هجرت کردن و به تمام معنا در راه خدا کوشیدن، حالا به اموالهم و انفسهم. اگر لازم بود جهادشون جهاد اقتصادی بود، مجاهده اقتصادی کردن، مالشون رو بذل کردن به تمام معنا، یا اگر لازم بود جانشون. حالا ببینید جهاد به نفس دو شاخه داره. یه معنای جهاد با نفس یعنی جان رو بخشیدن، یعنی جان فشانی، سر رو در کف گرفتن، اما یه معناش یعنی وجود رو و عمر رو صرف کردن به جد و جهد در راه خدا. به همین خاطر هر عملی که منطبق بر سبیل الله باشد و انسان خالصانه به تمام وجود انجام بده میشه چی؟ میشه جهاد فی سبیل الله. حالا ممکن این جهاد جهاد علمی باشه، ممکن جهاد اقتصادی باشه، ممکن جهاد نظامی باشه، هر سه شاخش جهاد است در جای خودش، هر کدام که وظیفه باشد. اینهایی که جاهدوا به اموالهم و انفسهم، اما ملازم فرمودید اول چی میاد؟ مال میاد، بعد نفس میاد. جاهدوا به اموالهم و انفسهم. بعضی ها شوخی میکنند اینجا، میگن چون مال دادن سختتر از جان دادن است، لذا خدا اول مال رو گفته است. خب البته این برای خندیدن و تبسم لب شبهای رمضان خوبه، اما معنایی نیست، حقیقتاً عکس اینه. ببینید یه رابطه خیلی زیبایی وجود داره بین جان، مال، دین. جان، مال، دین، یعنی نفس و مال و دین. مال در اسلام بلاگردان جان است. وظیفه ما اینه که اموالمون رو در راه حفظ جانمون، آبرومون، وجودمون و نفسمون هزینه کنیم. خیر المال ما یسان به هل ارز، بهترین مال اینه که صرف آبرو، صرف تندرستی و سلامتی انسان بشه. پس مال بلاگردان جان است و جان بلاگردان ایمان و دین است. یعنی مال قربانی جان میشه و جان قربانی دین میشه. این نسبت این ستا با همه در شهر مقدس اسلام. یه حدیث ظریف براتون بخونم از نبی مکرم، فوق‌العاده است. نبی مکرم فرمودن فعضا حضرت، اصول کافیست، کافیه کلینی جلد اول، فعضا حضرت بلیتون فجعلو اموالکم دون انفسکم. تو مسائل مختلف زندگی و اپلاد زندگی مالتون رو فدای خودتون کنید. مال بود فدای شما باشه، بلاگردان وجودتون، نفستون، سلامتیتون، جسمن، روحن. فیضا حضرت بلیتون فجعلو اموالکم دون انفسکم. قدیمی های ما میگفتن که پول سفید برای روز سیاه، چقدر ضرب المثل حکیمانه بود است. حالا و ازا نزلت نازلتون فجعلو انفسکم دون دینکم. اگر مصیبتی و بلایی پیش آمد که در اون بحث دین و صدمه به دین بود، اینجا جانتون رو فدای دینتون کنید، مالتون رو فدای جانتون کردید، جانتون رو فدای دینتون کنید. و علمو ان الهالک من هلک دینو. هالک واقعی اون کسی که دینش هلاک شده، نه مالش هلاک بشه، نه جسمش هلاک بشه. اگر دین کسی رفت، این هالکه، این ویرانه و نابود است و کارش تمام است. حالا اونها که ایمان آوردن و هاجروا و جاهدوا و هجرت کردن و جهاد کردن به مالشون و انفسهم، یعنی اینها دیگه هجرت کردن و جهاد، این دو کلمه رو با هم ببینید، هجرت و جهاد. مشترک بین هجرت و جهاد میدونه چی میشه؟ آزادی و ترک تعلق. انسان به جهاد و هجرت ترک تعلق می کند، از وطن، خاندان، مال، ثروت، اگر لازم باشد سر. فرمود ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، این گروه اول. خب بالاخره اینها در صدر اسلام اسمشون رو چی میگذاشتید اگر واقعا اون ویژگی ها رو داشتن؟ شدن مهاجرین. گروه دوم و الذين آووا و نصرو، اون کسانی که آوو، مأوا دادن، پناه دادن به این مسلمانانی که از مکه اومدن وارد شدند، اینا بهشون جایگاه دادند، پناه دادند، آو و نصر و نصرت دادند این مسلمانان رو، اسلام را. حالا اولای که بعض هم اولیا و بعض ادامه آیه موند که انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد به حول و قوه الهی.